خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه دعوت رو میکنم شنونده برنامه پایانی ما باشید، گفتگوی علمی با موضوع نظام پذیرش تحصیلات تکمیلی و لزوم بازنگری در این نظام.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، اندیشمندانی که همین حالا رادیو گفتگو و گفتگوی علمی این رادیو رو میشنوید، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و با افتخار در حدود 60 دقیقه آینده میخوام یک موضوع علمی دیگر رو با شما مطرح بکنیم و به گفتگو بنشینیم. امیدوارم که در نهایتمون بتونیم به نتیجه برسیم که به نفع جامعهمون، به نفع توسعه و پیشرفت علممون و به نفع مردم باشه. امشب قرار هست درباره موضوع نظام پذیرش تحصیلات تکمیلی صحبت بکنیم و این سوال رو مطرح بکنیم که آیا این نظام اساساً نیازی به بازنگری داره یا نداره. نظامی که به اعتقاد بسیاری از ابتدای انقلاب تا الان جز معدود مواردی تغییرات کلانی نداشته و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان همین عدم تغییر در طولانی مدت باعث شده نگاه مردم بهش نگاه درستی نباشه، باعث شده که استرس در میان جوانها افزایش پیدا بکنه و باعث این شده که دانشگاه ها نتونن اونطوری که باید شاید نسبت به ورودی های خودشون و البته خروجی هاشون برنامه ریزی بکنن. به همین واسطه امشب از مهمانان بزرگواری دعوت کردیم تا در خدمتشون باشیم. جناب آقای دکتر محمد علی نعمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکترای مدیریت آموزش عالی و عضو هیئت مدیره جمعیت ایرانی دانشگاه و صنعت، که سلام میکنم خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال که ما محتاجیم به او و او مشتاق به ما. بنده هم متقابلن خدمت جناب عالی و همکاران محترم عرض سلام و ادای احترام دارم و همچنین شنوندگان عزیز. انشالله که این مباحث بتونه براشون مفید فایده واقع بشود.
انشالله به امید خدا. اما سلام میکنم به جناب آقای دکتر فرشید یگانه، معاون محترم پشتیبانی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی.
به نام خدا و با عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همینطور آقای دکتر نعمتی، و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که مجموعه صحبت‌هایی که امشب در خدمتتون هستیم بتونه مفید فایده واقع بشه و زمینه رو برای تغییراتی که مورد نیاز هست و احساس میشه فراهم بکنه.
انشالله. من اجازه میخوام که با حضرت عالی شروع کنم. آقای دکتر نعمتی عزیز، نظام تحصیلات تکمیلی ما، نظام پذیرش تحصیلات تکمیلی ما تقریبا جز معدود موارد تغییرات کوچک شاید برگرده به حتی دو سه دهه گذشته. با این تعریف فکر میکنید که الان شرایط موجودمون چی هست؟ ما میتونیم تصور بکنیم که این نظام، نظام درست و غیر نیازمند به تغییره؟
بله. من ابتدا تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترم به واسطه انتخاب یک همچین موضوعی که یکی از دغدغه های اصلی در واقع نظام آموزش عالی و همچنین در حوزه پزشکی هست. اگر بخوام یه نگاه در واقع دیرینه کاوی یا یک نگاهی به پیشینه این مسئله داشته باشیم، ما از در واقع ابتدای انقلاب یک رشد موالیدی رو داشتیم، یک در واقع رشد جمعیتی رو داشتیم که اگر در واقع شنوندگان عزیز خاطرشون باشد، این وقتی وارد حوزه و یعنی وارد نظام آموزش پرورش شد، حتی من خاطرم از اون سالهایی که این پیک رسید به اول ابتدایی چقدر بحث بود رو این که معلمان اول ابتدایی باید چه ویژگی‌هایی رو داشته باشن. بعد بله. اومد جلوتر، همون اون اوائل بحث اینکه دو تا 6 ساله بشود اون چیزی که الان هست یا اینکه به همون شکل ابتدای راهنمایی متوسطه باشد، گذشت رسید به بحث در واقع کنکور. به شدت این به دلیل اینکه در واقع اون زمینه‌های اشتغال این فارغ التحصیلان دوره متوسطه فراهم نبود،
بله،
دانشگاه‌ها یک رشد قاچگونه و کمی کردند و حالا شکل‌های مختلف دانشگاه‌های آزاد و پیام نور اینها به تدریج ایجاد شدن تا این در واقع جوان‌ها وارد دانشگاه‌ها بشن و تقریبا از دهه 70 به بعد،
بله،
یعنی دهه 70 و ابتدای دهه 80 این در واقع رشد جمعیت رسید به تحصیلات تکمیلی، یعنی از مقطع کارشناسی گذشت و وارد در واقع مقاطع تحصیلات تکمیل ارشد و دکترا شد،
بله.
و خب این که ما تعداد دانشجوها یا تعداد دانش آموختگاه، حالا بنده واژه فارغ التحصیل رو استفاده نمی کنم چون خیلی معتقد به اون نیستم، چون وقتی از دانشگاه خارج میشه از تحصیل و یادگیری فارغ نشده، بلکه واژه بهتر دانش آموخته است. و
حالا شوخی هم بکنم، اگر که واقعا تو اون دوره تحصیل واقعا تحصیل بکنن، نصف دانشجوهای ما که تحصیل نمی کنن، فقط مدرک میگیرن.
بله، حالا شاید بشه گفت دانشه تا حدی، ولی مهارت مطمئنن خیلی اندک دوست. و ناچیز هست. علی حال وقت وجود یک همچین ظرفیتی، حالا اهم از دانشجو و اهم از دانش آموخته،
بله،
توی مقطع تحصیلات تکمیلی برای یک کشور میتونه واقعا یک ظرفیت کم نظیری باشد برای توسعه ملی، برای رسیدن به توسعه دانشی. اما حالا ما هم توی مجموعه وزارت علوم نتونستیم خوب سیاست گذاری کنیم برای پذیرش و جذبشون و هدایتشون، و همین که بعد وقتی که وارد بازار کار شدن اونجا هم نتونستیم خوب
متاسفانه
اشتغال زایر ایجاد کنیم. به طور مثال وقتی ما دنیا رو نگاه میکنیم، کشورهای توسعه یافته، میبینیم دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی به خصوص مقطع دکترا بیشتر تو بخشای آرندی، بخشای تحقیق و توسعه، بخش صنعت جذب میشن و خودشون منشأ بسیاری از تحولات میشن تو حوزه صنعت. ولی ما چون این بخش رو هم، یعنی علاوه بر آموزش عالی، ما بخش صنعت رو هم خوب نتونستیم در واقع اون زمینه رو فراهم کنیم، اینها همه یعنی تقاضای اشتغالی که این افراد داشتن با اون چیزی که توی بازار وجود داشت خیلی متفاوت بود.
درست.
و همین باعث شد که همه توقع هیئت علمی شدن و ورود به دانشگاه ها رو داشته باشن در مقطع دکتری و ارشد هم باز به همین ترتیب. علی حال این در جمعیتی که میتونست برای کشور یک ظرفیت محسوب بشود، خودش شرایط رو ایجاد کرد برای اینکه حالا یک نارضایتی عمومی ایجاد بشود، چون میدونید وقتی که این تحصیل کرده ها وارد جامعه میشن و اون شغل مناسب رو پیدا نمی کنن و این بیکاری، نرخ بیکاری رو افزایش میدهد، خودش باعث میشود که یک نارضایتی عمومی ایجاد بشود که معمولا حکومت ها، دولت ها از این گریزان هستن، یعنی از شعارهای انتخاباتیشون هم این است که ما بیکاری رو در، ولی خب به هر حال من در واقع فهوای کلامم این بود که ما نه در حوزه آموزش عالی، نه در حوزه در واقع بعد از اون صنعت نتونستیم درست مدیریت کنیم و این در واقع جمعیت مشکلات زیادی رو برای کشور ایجاد کردن. حالا اگر بخوام این نکته پایانی رو هم بگم، اگر بخوام ریشه یابی کنیم، این در واقع مشکل رو برمیگرده به همین که ما تو نظام پذیرش و جذب هم در ارتباط با این افراد نتونستیم خوب عمل کنیم که در واقع اون شایسته ترها رو، اونهایی که از لحاظ کیفی، از لحاظ مهارتی در سطح بالاتری هستند، وارد این تحصیلات تکمیلی کنیم و این نتیجهش می شود در واقع بخشی از اون بیکاری که الان باش مواجه.
آقای دکتر یگانه عزیز، شما هم به این قیف برعکس اعتقاد دارید؟ ما ورودی هامون خیلی ساده هست، یا فرودی هامون خیلی سخت هست و خروجی هامون خیلی ساده، و ما نتونستیم که جوری برنامه ریزی بکنیم که پذیرش در حقیقت دانشجو یه مقداری منطقی تر باشه؟ ما یک شرایط سختی رو برای دانشجوهامون، برای متقاضیان ورود به دانشگاهمون در نظر گرفتیم، و وقتی که وارد دانشگاه میشن به خاطر اینکه نتونستیم درست براشون برنامه ریزی بکنیم، نمیتونیم انتظار خروجی خوبی از اون داشته باشیم. قبول دارید؟
عرض کنم خدمتتون که اجازه بدید آقای هاشمی من از یک منظر دیگه در واقع به مسئله نگاه کنم. حقیقتا حالا فرمایش های دکتر نعمتی این بودش که در واقع با توجه به اینکه ما افزایش جمعیتی در 3 دهه گذشته داشتیم، این موضوع برای ما چالش هایی رو ایجاد کرده و ما یک جمعیت متقاضی زیاد داریم که اگر وارد دانشگاه هم بشوند که خیلی از اونها وارد می شوند، به یک جمعیت متقاضی دیگر در حوزه دیگه که کسب و کار باشه تبدیل می شن. من این رو به عنوان مشکل اصلی نظام آموزشی امروز ما نمی بینم و این رو نتیجه در واقع یک سری سیاست‌گذاری های غلط می بینم. بنابراین ما اگر که اون سیاست‌گذاری ها رو اصلاح بکنیم، به طور خود به خود و طبیعی این مشکل هم برطرف میشه. من یه مثال پزشکی خدمت شما بزنم. ببینید اگر که فردی مسیر تنفسیش مسدود بشه، بله، این فرد دچار در واقع کبودی یا سیانوز میشه، مشکل قلبی پیدا میکنه، خون رسانی به مغزش کاهش پیدا میکنه، بنابراین کاهش درک و هوشیاری خواهد داشت. لازم نیست برای این فرد ما بیاییم مثلا هر کدوم از این مسائل رو به جداگونه حل و فصلش بکنیم، کافیه فقط اون مسیر تنفسی رو باز بکنیم، همه این مشکلات قلب و عروق و مغز و تنفس و همه این هم حل میشه. بنابراین ما در حوزه آموزش عالی هم با یک همچین شرایطی مواجه هستیم. ما یک چالشی در جای دیگه ای داریم و اگر اون رو برطرف بکنیم، خود به خود در واقع این مسئله افزایش جمعیت، افزایش متقاضی نه تنها برای ما یک چالش نیست که یک فرصت رو ایجاد میکنه. سوال من این هستش، اگر ما در طی 3 دهه گذشته، 4 دهه گذشته با افزایش جمعیت مواجه نبودیم، آیا همچنان خروجی دانشگاه همانی بود که ما میخواستیم؟ قطعا جواب به این سوال منفی هستش. چرا؟ چون که در واقع رسالت دانشگاه ها تغییر پیدا کرده. اجازه بدید من یک گریزی بزنم به در واقع نسل های مختلف دانشگاه و ببینیم که دانشگاه در طی به اصطلاح چند دهه گذشته و چند سده گذشته چه تغییراتی رو متحمل شده تا بتونیم دقیق تر در مورد نحوه پذیرش دانشجو که ماده اولیه این صنعت هستش راحت تر صحبت بکنیم. در واقع نسل اول دانشگاه، دانشگاه هایی بودند که باید در کنار در واقع اون قوای حاکمه که حالا توی اروپا و کشورهای غربی کلیسا بودش قرار می گرفتند و فکت ها و حقیقت هایی که اونها تولید کرده بودند و اینها بازنشر می دادند. اما این در واقع نظام آموزشی که فقط به تربیت در واقع کسانی می پرداخت که احتیاج به تحقیق و توسعه نداشتند و یک سری حقایقی که تثبیت شده بود رو فقط می آموختند و به نسل بعدی منتقل می کردند، نیازهای جامعه رو در واقع تأمین نمی کرد. در سده 18 در اروپا نسل دومی از دانشگاه متولد شد که در واقع اولین جرقه ها شما در کشور آلمان دیدیم و با عنوان دانشگاه هومبولتی مطرح هستش.
بله.
این نسل از دانشگاه ها تحقیق و توسعه رو جز به اهداف اولیه خودشون قرار دادند و باعث تغییرات و دگرگونی های زیادی شدند که ما توی فرایندهای اجتماعی و سیاسی کشورهای مختلف نتیجهش رو میبینیم. انقلاب صنعتی که به دنبال اون ایجاد شد در واقع و قدرتی که برای غرب ایجاد کرد حاصل همین نوع تحولی بودش که در دانشگاه ایجاد شده بود.
درست.
اما در طی 1 دهه تا 2 دهه گذشته در واقع یک نسل سومی از دانشگاه ها شکل گرفته که دانشگاه هایی هستند که در واقع یک مسئولیت اجتماعی رو برای خودشون مسئله اول میبینن. بنابراین در نسل سوم دانشگاه صرف تحقیق و توسعه و آموزش مسئله نیست و دانشگاه یکی از وظایف اصلی که داره این هستش که باید پاسخگویی اجتماعی داشته باشه. دانشگاه باید مسائل جامعه اطراف خودش رو درک بکنه.
بله.
و برای اون مشکلات راهکارهایی رو ارائه بده و اون راهکارها رو به یک سرانجام برسونه.
درست.
بنابراین داره یک مسئولیت اجتماعی است. خب اگر ما این سه نسل از دانشگاه رو کنار هم دیگه قرار بدیم، میبینیم که وقتی که اهداف دانشگاه و رسالت‌های دانشگاه تغییر پیدا میکنه،
بله،
قطعاً باید نظام پذیرش دانشجو هم تغییر پیدا بکنه.
خب
بنابراین تغییر در نظام پذیرش دانشجو یک امر لاجرم هست برای ما.
بله.
و این خیلی زلفش رو گره نزنیم با تغییرات جمعیتی که حالا اتفاق افتاده به نظر من، که حتی اگر ما این تغییرات جمعیتی رو هم نداشتیم، میبایست تغییرات عمیقی رو در نظام پذیرش دانشجو و به تبع اون در نظام پذیرش هیئت علمی دانشگاه ها میداشتیم تا بتوانیم دانشگاه رو با اون رسالت های نوین خودش منطبق
کنیم. چرا نداشتیم آقای دکتر؟
به هر حال ببینید، خیلی هم ناامیدانه صحبت نکنیم. این تغییرات
دیگه، واقعا ما تغییر آنچنانی در نظام پذیرشمون نداشتیم. ما در بعضی از مواقع شاهد این هستیم که کلا نظام آموزشمون هم توی دانشگاه ها تغییر نکرده، چه برسه بخواد نظام پذیرشمون تغییر بکنه. وقتی که ما همچنان علارغم چیزهایی که بیان میکنیم سیر کسب علم دانشجوهامون دچار نقصان و مشکل هست، به روز نشده بعضن و فرمی که دارن کار انجام میدن در حقیقت اونطوری که باید و شاید نیست و مطابق با موازین روز دنیا نیست، چه انتظاری داریم که نظام پذیرشمون همین اتفاق افتاده باشه؟
من این در واقع سوال خوب شما رو در واقع توی دو بخش پاسخ میدم. بخش اولش رو در واقع اجازه بدید که من یه مقداری با جناب عالی مخالف باشم و تغییرات رو صفر نبینیم. ببینید، این تحولاتی که در حوزه دانشگاه در دنیا اتفاق افتاده در طی چندین سده رخ داده، ولی تاریخچه دانشگاه در ایران به بیش از یک قرن نمیرسه و خوشبختانه ما در واقع این تحولاتی رو که در جای دیگه دنیا بیش از چند قرن طول کشیده که اتفاق بیفته، ما در کمتر از یک قرن طی کردیم. ما گذارمون از دانشگاه نسل اول که یک دانشگاه صرفاً آموزش دهنده بوده به دانشگاه نسل دوم که یک دانشگاهی هستش که تحقیق در اون و پژوهش در اون امر مهم به حساب میاد، در کمتر از دو دهه اتفاق افتاده. بنابراین حرکتمون حرکت مثبت بوده، اما این شتاب با شتابی که مورد انتظار هستش و مورد نیاز در جامعه هست قطعاً هماهنگ نبوده و انتظار بالاتر از این از دانشگاه هستش. این رو در واقع در حوزه چالش ها میتونیم در موردش صحبت بکنیم. اگر که اجازه میفرمایید من چالش ها رو ما همینجا خدمتتون بگم.
ما چون آقای کریم زاره رئیس کارگروه تخصصی آموزش و تحقیقات مرکز نمایندگان ادوار مجلس و همچنین استاد دانشگاه شهید بهشتی و البته نایب رئیس سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات خانه ملت همراهمون هستند، با ایشون هم وارد بحث بشیم. دوباره برمیگردم. آقای زاره سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیز بزرگواری که صحبتاشون استفاده کردیم، همکار محترممون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای زاره عزیز. ما تمام بحثمون با بزرگوارانی که اینجا هستند، جناب آقای دکتر نعمتی و جناب آقای دکتر یگانه، این هست که آیا نظام پذیرش در حقیقت دانشگاه ها نیاز به بازنگری داره یا نداره. آنچه که مشخص هست در تمام این سالها علی‌رغم گفته های بسیار زیادی که از طرف متخصصان بیان شده، ما شاهد تغییر نبودیم. نقدهای بسیار زیادی به مدل و سیستم جذب دانشجو توسط دانشگاه ها با محوریت وزارت علوم وجود داره. تلاشهای بسیار زیادی شد که دانشگاه ها خودشون اقدام به جذب دانشجو بکنن بدون اینکه بخوایم همه اونهایی که میخوان توی دانشگاه حاضر بشن رو توی جلسات کنکور ببینیم، اما هیچ وقت هیچ کدوم از این تلاش ها به نتیجه نرسید. شما به من بگید با توجه به سابقه حضورتون در مجلس، گیر کار کجاست؟ گیر کار در قانون یا در اجرا؟
من از ضمن سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز، من اولا تشکر میکنم از رادیو گفتگو و شما که این موضوع اساسی به نظر من این موضوع کلیدی است و یا به اصطلاح تخصصی مکسینتیکه یه نقطه زینی آموزش عالی است. چرا؟ و یک تحول اساسی باید به وجود بیاد. یعنی چی؟ یعنی جهانی فکر کنیم و بومی عمل کنیم. ببینید من حدود 50 سال قبل، یعنی 40 و چند سال قبل، خودم تحصیلات تکمیلیم رو در دانشگاه لوی پاستور فرانسه رفتم، حتی بورس هم نداشتم، ولی تونستیم یعنی تجربه جهانی رو داریم. و بنابراین من میخوام عرض کنم که اولا باید حتما این تحول دیر شده. ممکنه شما بگید خب خود شما تو مجلس بودید. بله من تو مجلس که بودم این رو حتی به سنت تو کمیسیون آموزش عالی که دکتر عبدالخدایی رئیسش بودن و بنده هم افتخار نایب رئیس اول داشتم، دکتر علی عباسپورم که بعدها در کمیسیون بودن، ایشون هم در اونجا بودن، ما معتقد بودیم از سال 71 یعنی در واقع تا کنون یعنی 28 سال قبل
بله.
باید کنکور به این سطح کلن کنار بره و حتی برای حالا چون بحث شما تحصیلات تکمیلی نیست، ما باید ببینیم کجا بودیم، کجا هستیم، کجا میخوام بریم.
ما جایی که بودیم پر از مافیای کنکور، جایی که هستیم پر از مافیای کنکور آقای زاره و احتمالاً جایی هم که خواهیم رفت پر از مافیای کنکور و اونها اجازه نمیدن کنکور حذف بشه و ما مدامن صحبت از این میکنیم که باید شیوه‌مون تغییر بکنه و نمیکنه.
من امیدوارم ولی مجلس 11 که جناب آقای دکتر قالیباف هم و همکارانشون انقلابی این موضوع رو و همچنین آقای دکتر منادی که میشناسم علاقه‌منده، ممکن است داره من هم بشتبند و خودشون هم اعتقاد به این موضوع دارن، این باید هرچه سریعتر این موضوع عمل بشه. چرا؟ از خودم نمیگم، ما 24 جل ما در اون دوره تصویب کردیم، در سن علنی مجلس آوردیم، خب 94 تا رأی آورد قسمت اولش و همون موقع هم دو بار آمد، یکی هم بحث پزشکی آمد با لیسانس، اونم رأی کمتری آورد. ولی جالب اینه که از همون زمان در واقع پزشکان عزیز از جمله دکتر فاضل که اون وقت مسئولیت داشتن در بود حساب پزشکان، ایشون هم معتقد بودن که ما واقعا از لیسانس، یعنی به نظر ما کل پزشکی هم نوعی تحصیلات تکمیلی است. یعنی چی؟ یعنی از علوم پایه خوب. یا حتی مهندسی هم اشکال نداره، در همه دنیا اینجوری است. یک مقطع لیسانس یا در واقع بی اس اصطلاحاً، یک بی اس یا لیسانس یا کارشناسی بخوانند و بعد واقعا از اینا گرفته بشن. یک دو تجربه ای که بنده دارم، یه مثال خدمت، چون عزیز اون فرمود که ما حدود خب ما سابقه دانشگاهیمون شما میدونید که اگر بریم گذشته قبل از اسلام هم ما دانشگاهی داشتیم که از همه جهان میومدن در واقع در ایران و تحصیل میکردن، استادان هم میومدن درس میدادن دانشگاه های بزرگی. و خب من میدونید خدمتگزار مسئول دانشگاه در واقع تربیت معلم که الان خوارزمی 100 سالش گذشته، اونجا هم همین بحثو داشتیم. بنابراین من اعتقادم اینه که ما بایستی کجا بودیم؟ ما با علی سینا راضی داریم که علوم پایه رو اول خوندن بعد وارد
پزشکی شدن. آقای دکتر زاره عزیز
ما باید کجا بودیم؟
ما آقای دکتر صدای منو میشنوین؟
کجا هستیم؟ ما الحمدلله الان با یک حرکت بسیار بزرگ در بود دانشگاه های دولتی، چون من هم دانشگاه آزاد اسلامی بودم، هم دانشگاه شهید بهشتی، هم دانشگاه تربیت معلم کشور، بنابراین تو بود دانشگاه دولتی هم همکاری با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرنگی داشتم و وزارت علوم در شورای گسترش.
آقای دکتر زاره عزیز صدا من میشنویم؟
من در دانشگاه‌های مثل لوی پاستور هم تدریس کردم.
آقای دکتر زاره،
با شناختی که در سطح ملی و بین‌المللی دارم، ما باید تأخیر در این که یک تحول اساسی اولا در کارشناسی ارشد و دکترا بدون با حذف کنکور و ببینیم اونهایی که یه مدت کوتاهی، شما الان اشاره خودتونم فرمودید آقای دکتر احمد، یه مدت کوتاهی اجازه دادن که دانشجوی پژوهش محور بگیریم. خود من دانشجویی که از شرکت نفت از جهاد دانشگاهی بودن اومدن روی کاتالیست ها که ما خیلی نیاز داریم، چون بنده خودم عضو مؤسس قطب کاتالیست ایران در دانشگاه شهید بهشتی بودم، ما الان بسیار نیاز در بعد کاتالیست ها داریم. خب اینا اومدن روی این کار کردن، الحمدلله موفق شدن، دفاع کردن، رفتن، کارشون هم به کاربردی رسید. یا دانشجوی عزیز دیگری که راجع به مثل صدچشمه است، باز این تو بعد پژوهش میبر اومد، دوباره حتی این رو هم تعطیل کردن و گفتن نه از طریق رسما فقط کنکور و آزمون باشد. این من هم توجه همه عزیزان آموزش عالی، اهم از کمیسیون آموزش عالی، اهم از شورای عالی انقلاب فرهنگی استدعا میکنم یک تحول اساسی بدون تأخیر برای
انشال.
برای تحقق برنامه 14-04 در ابعاد مختلفش انشالله و تربیت دانشمند در برنامه 14-14 مون که یک برنامه است که قبلا هم اشاره شده است که بتونیم گام های اساسی در جهت این که مقام اول در همه ابعاد در سطح در واقع خاورمیانه و جهان داشته باشیم بتونیم برسیم. حالا من در قسمت دیگری اگر وقت باشه خدمتتون توضیح میدم
انشالله. آقای دکتر زارع اجازه بفرمایید که من با بقیه دوستان هم صحبت بکنم، حتما برمیگردیم به شما.
من یک کلمه میگم، ما اخیراً در یه موردی مثل نانو ما یه مقدار کار کردیم در مجله، اسمش هم میگم نانو استرکچرینگ کیمستری، مجله نه تنها تونست یه دانشجو، این بدون کنکور آمده بود، این دانشجویی که من خوب گذاشتم مدیر مسئولش آقای دکتر مرادی، این مجله با ایمپکت 4.77 نه تنها در مقام اول در همین تیر ما تونست بدرخشه، بلکه در سطح 130 مجله بعد از مجلات ایران تونست مقام اول رو بگیره. پس میشه از همین عزیزان، نیازی به کنکور نیست، شخصیت های بزرگ، ایشون داشت میرفت خارج، میخواست بره آمریکا، بورس هم داشت، ما نذاشتیم بره، اومد تو دانشگاه آزاد اسلامی، ولی درخشید در سطح جهان. ما باید یه تحول اساسی به وجود بیاریم.
متشکرم آقای دکتر زارع، برمیگردیم اگر که فرصت بود بیشتر از نظرت شما استفاده میکنم. آقای نعمتی عزیز، دکتر زارع خیلی پرشور درباره آنچه که از گذشته بوده صحبت کردن، ولی من خودم آدمی هم که میگم ما گذشته هرچی که بودیم بودیم، برای خودمون بودیم، الان داریم برای آیندگان چی کار میکنیم؟ مثالش هم همیشه اینو دارم میزنم، میگم که ما کلی ساختمون قدیمی توی همین شهر تهران داریم، الان میبینیم کیف میکنیم، میگیم ایول چی ساختن، ولی ما الان برای 40 سال آینده هیچ ساختمون نساختیم که 40 سال بعد یا بیان بگن دمشون گرم چی ساختن. توی نظام آموزشمون هم همین بوده، حالا قبلا هر اتفاقی افتاده، الان ما داریم چی کار میکنیم؟ الان ما داریم یک سدی رو ایجاد میکنیم به اسم کنکور، ازش هم داریم منفعت میبریم، هر کسی هم که به نظر من میگه منفعت نمیبریم یه جای کارش داره میلنگه و یه منفعتی یه قشری دارن میبرن و اجازه نمیدن که سیاست جدیدی اتفاق بیفته. موافقید با این حرف؟
بله. ضمن تشکر، اول صحبت‌های ما در مقابل صحبت‌های جناب دکتر زارع عزیز قرار نمی‌گیره. ما هم قبول داریم که خب اتفاقات خوبی افتاده، کسی منکر این در واقع برخی پیشرفت‌ها تو برخی از حوزه‌ها نیست که آقای دکتر مثال زدن، منتها همیشه جا واسه بهبود هست و اگر ما اعتقاد نداشتیم که این بهبود، این در واقع کشور ما این ظرفیت بهبود رو ندارد، اصلا این بحث شکل نمی‌گیره.
من فقط الان دارم میگم خب پس این بهبود چه جوری باید
بله نظام‌مند بشود؟
واقعا ما بوی بهبود زوزای وزارت علوم و قصه الهازا نمیشنم.
بله، اون چیزایی که آقای دکتر اشاره میکنن به صورت مقطعی است، مثلا تو حوزه نانو، تو حوزه فناوری های نوین، بیو، اینها، خب ما در واقع تو اون حوزه ها پیشرفتایی رو داشتیم و خب همه هم معترفیم که جوانهای ما جوانهای توانمندی هستن.
اما اونا مش نمونه خروار نیست، اونا یه تعدادیه که حالا اتفاقی این اتفاق براشون افتاد.
بله، حالا بحث اینه که ظرفیت وجود دارد ولی درست نتونستیم مدیریتش کنیم. من بحث قبلیم هم همین بود، بحثی که بنده اشاره کردم یه پیک جمعیتی اومده، آی دکتر یگانه برداشتشون این بود که من گفتم علت این قضیه این هست، در صورتی که نه، گفتم این در واقع اومد در کنار این مسئله قرار گرفت، چون نتونستیم ازش استفاده کنیم، اینی که میتونست برای ما یه ظرفیت ایجاد کنه تبدیل شد به در واقع یه مشکل جدی‌تر برای کشور ما. منتهای مراتب حالا دکتر یگانه اشاره کردن که خب ما سه تا نسل رو داشتیم تو دانشگاه‌ها که از دانشگاه‌های ناپلئونی از ایتالیا، دانشگاه بولونیا بود که اولین در واقع دانشگاه دنیا بود، که حالا البته آقای دکتر زاره اشاره کردن ما نمونه‌هایش هم داشتیم توی کشور خودمون. خب درسته، ما برخی دیدگاه میگه دانشگاه جندی شاپور قدیمی ترینه، ولی وقتی میگیم دانشگاه با شاکله امروزی دیگه که معاونت های مختلف داشته باشه، پردیس های مختلف دانشکده ها، با این نگاه داریم میبینیم که ما میگیم خب اولین دانشگاه دانشگاه بولونیا ایتالیاست، بعد دانشگاه